ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 13 فروردین برابر با 2 آوریل 2022 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود. با امید این که 13 به در خوبی رو تا کنون همراه با خانواده و دوستان در آغوش طبیعت سپری کردید، در آغاز از شما دعوت میکنیم که به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال تقویت نیروهایش در منطقه دونباس در شرق اوکراین است. همزمان آمریکا، بریتانیا از عقب نشینی ارتش روسی از حومه کیف اطلاع دادند. به گفته آمریکا و بریتانیا در چند روز گذشته حدود 20% از نیروهای روسی از منطقه کیف عقب نشینی کرده به دیگر مناطق اوکراین از جمله دونباس اعزام شدند. تخلیه غیر نظامیان از شهر بندری جنگ زده ماریوپول امروز ادامه یافت. به گزارش نهادهای بین المللی بیش از 160 هزار تن از اهالی ماریوپول همچنان در انتظار خروج از آن شهرند. تا کنون چند آتشبس موقت برای تخلیه ساکنان ماریوپول شکسته شده و کاروانهای سازمانهای بین المللی نتوانستند وارد منطقه شوند. نهاد فرهنگی ملل متحد یونسکو از تخریب دست کم 50 بنای تاریخی در اوکراین بر اثر تهاجم نظامی روسیه به آن کشور اطلاع داده است. 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی و 4 موزه از جمله بناهایی هستند که در شهرهای مختلف اوکراین تخریب شدند. بیشتر این بناهای تاریخی بر اثر بمباران شدید منطقه خارکیف از طرف ارتش روسیه نابود شدند. به گفته یونسکو بناهای تاریخی بیشتری در جنگ چند هفته‌ای اوکراین تخریب شدند و این نهاد سازمان ملل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شاهدان عینی در حال تهیه فهرست کامل این بناهاست. به دنبال تظاهرات گسترده معترضین، رئیس جمهوری سریلانکا وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام کرده است. گرچه هنوز جزئیات این دستور اعلام نشده، ولی به مردم سریلانکا گفته شده که رفت آمد از ساعت 6 عصر امروز به وقت محلی تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه پس فردا ممنوع است. کولومبو پایتخت سریلانکا روز پنج شنبه شاهد یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی آن کشور بود. معترضین در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار کنارگیری گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری آن کشور شدند. در درگیری پلیس با معترضان دست کم 50 تن بازداشت شدند و شماری از خودروهای پلیس نیز به آتش کشیده شد. کشور 22 میلیونی سریلانکا در اقیانوس هند با کمبود شدید سوخت، مواد غذایی و ارز خارجی برای پرداخت بدهی‌هایش روبروست. شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر با انتشار نامه سرگشادهی به وزیر علوم جمهوری اسلامی خواستار آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی شده است. در این نامه تاکید شده این دو دانشجوی دانشگاه به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند. این دو دانشجوی نخبه 2 پیش بازداشت شدند. پیش از این عفو بین الملل جمعی از برندگان جایزه نوبل و چندین نهاد بین المللی خواستار آزادی این دو دانشجو شده بودند.
تازه ترین خبرها را می شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. اما چه مطالبی پیش رو داریم در این مجله شامگاهی؟ تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها موجی از نگرانی را میان کارشناسان بهداشت به همراه آورده است، و برقراری یک آتش‌بس محدود میان حوثی ها و ائتلاف عربی. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. نبردها در اوکراین میان نظامیان روسیه و ارتش اوکراین در جریان است. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن بوده که نیروهای ارتش روسیه از روز جمعه از فرودگاه آنتونوف در هوتسومیل در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین عقب نشینی کردند. در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر خبر داد که نیروهای روسیه در حال عقب نشینی آرام آرام اما به گفته او قابل ملاحظه از شمال اوکراین هستند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا با ما بر روی خط اسکایپ هست. آنا، تازه ترین تحولات در اوکراین چی است؟
امروز 38مین روز جنگ علیه اوکراین بود به پایان میرسه. برای 38مین بار با نزدیک شدن شب تمام شهرهای اوکراین برای موشکباران آماده میشن. دقایق پیش تقریبا در سراسر اوکراین غیر از زاکارپاتی جنوب در جنوب غرب کشور آژیر اخطار هوایی به صدا در اومد. البته امروز در طول روز چند شهر هم هدف موشک قرار گرفتند. نیپرو، پالتاوا، کریمینچوک، کریوی ریخ، شهر زادگاه ولادیمیر زلنسکی که در روز قبل نسبتاً امن بودند. در شهر پاولوگراد نزدیک نیپرو یک مرکز مهم راه آهن بر اثر اصابت موشک منهدم شد و چند ساعتی که حرکت تمام قطارها از جنوب اوکراین متوقف شده. خارکیف برای سومین روز متوالی صدها بار هدف توپ و موشک و آتش خمپاره قرار میگیره. امروز به باغ شهر فقط 14 موشک پرتاب شده. عقب نشینی نیروهای روس از منطقه کیه و چرنیهف ادامه داره. البته مقام اوکراینی و متحدان غربیشون میگویند که عقب نشینی نیروها صرفاً از مناطقی است که ارتش روسیه مدت طولانی نتونسته در اونجا پیشروی کنه یا با مشکلات لاجستیک از جمله کمبود سوخت و غذا و مهمات روبرو شدند. تقریبا کل منطقه همجوار کیف به شمال غرب پایتخت از نیروهای روس آزاد شده و دقایق پیش مشاور وزارت کشور اوکراین اعلام کرد این خبر را تایید کرد، اعلام کرد اسامی تمام روستا و شهرهایی که آزاد شدند. اما بازم از ساکنان پیشین این منطقه خواست برای بازگشت به خونه هایشون یا خرابه های خونه هایشون عجله نکنند. گفت که اکثر خیابان ها مین گذاری شده و حتی اجساد مین گذاری شده که در خیابان ها رها شده بودند. جنوب استان چرنیهف هم بازپس گرفته شده، اما شمار نیروهای روس در شمال این استان همچنان زیاده. درگیری های شدید در این منطقه ادامه داره و از سوی دیگر تعداد زیادی از نیروهای تازه نفس روس به استان سوم وارد شده. این منطقه در شمال غرب کیف شمالی تر از خارکیف قرار داره، هم مرز با روسیه است. از این گزارش ها برمیاد نیروهای روس نه تنها بر منطقه دونباس قرار متمرکز باشند و بلکه همچنین بر شمال اوکراین به سمت خارکیف و در حومه ایزیوم شهری در نیمه راه خارکیف و شمال دونباس که دو روز پیش بخش بزرگی از آن توسط ارتش روسیه تصرف شده بود. امروز درگیری های شدید ادامه یافته. دسته از نیروهای روس بدون اینکه بر تصرف این شهر متمرکز بشند آن را دور زدند، تلاشند به سمت شمال دونباس باز پیشروی کنند و درگیری های شدید اونجا برای آن است که به این دلیل است که با تصرف کامل ایزیوم دسترسی ارتش روسیه به شمال دنباس فراهم میشه و مرحله اول طرح روسیه برای محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در این منطقه به اجرا در میاد. به همین دلیل درگیری ها بسیار شدیدند.
آنا، دیروز مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس بین روسیه و اوکراین انجام شد. این مذاکرات به کجا کشید؟
ما اتفاقا از حرفایی که دیروز رد و بدل شده بین هیئت‌های روس و اوکراینی همچنان خبر نداریم. گزارش‌های خیلی مختصر منتشر شده. ظاهرا بازم مورد اصلی کمک های بشر دوستانه و دسترسی به مناطق تحت محاصره از جمله ماریوپول که الان 34 روز است که محاصره شده و وضعیت این شهر وخیمه. بازم دیروز و امروز قرار بود سازمان صلیب سرخ جهانی عملیات خروج نظامی غیر نظامیان و رسوندن کمک های بشر دوستانه به این شهر و به این کمک کنه. امروز ترکیه گفته که یک طرح در اختیار روسیه قرار داده که در چارچوب آن میتونه اهالی این شهر رو از طریق دریا خارج کنه. و قبلا هم میدونیم که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر پوتین درباره این در با هم صحبت کردند. اما روسیه نگرانه که با ورود کمک های بشر دوستانه به این شهر کمک نظامی هم به مدافعینش رسونده بشه و با خروج غیر نظامیان مخالفه.
سپاسگزارم آنا رایسکایا. تازه ترین تحولات در خصوص رویدادها در جنگ اوکراین. آنسوتر در ایران بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری از روز 14 فروردین موجی از نگرانی در میان کارشناسان بهداشت به دلیل حجم بالای سفرهای نوروزی و احتمال شیوع دوباره کرونا به همراه داشته. از دیگر سو اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز بر این باورند که دانشگاه‌ها و شرایط درسی در ترم حاضر آماده آموزش حضوری نیست و این موضوع باید به ترم آینده و اول مهر ماه موکول بشه. پروانه وحید منش گزارش میده.
14 فروردین پس از 2 سال غیر حضوری بودن مدارس و دانشگاه ها، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است تمامی کلاس های درس در مدارس و دانشگاه ها در سراسر کشور حضوری برگزار خواهند شد. با آغاز روند نزولی ابتلا در ماه های اخیر، همچنین کاهش آمار مرگ و میر، دولت ایران علاوه بر کاهش محدودیت های سفر در نوروز، در تلاش است که شرایط عمومی را به قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بازگرداند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، شمار شهرهای قرمز در هفته نخست نوروز و در پی بازدیدها و سفرهای نوروزی افزایش یافته و بسیاری از کارشناسان امر بهداشت نسبت به بروز پیک هفتم کرونا پس از تعطیلات نوروز هشدار دادند. در میان کارزاری از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور مبنی بر مخالفت با بازگشایی شتاب زده دانشگاه ها پس از اعلام این خبر آغاز شده است. در این کارزار از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت خواسته شده است تا بازگشایی دانشگاه ها را به دلیل مسائل و مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات بهداشتی در دانشگاه ها و فضای مناسب خوابگاهی به دلیل گسترش دوباره کرونا پس از تعطیلات نوروزی به ترم آینده و در مهر ماه موکول کنند. محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن تهران، درباره این کارزار و دلایل شکل‌گیری آن به رادیو فردا چنین میگوید:
الان خیلی از دانشجویان با توجه به اینکه دانشگاه‌ها در پیک ششم کرونا اطلاعیه صادر کردند و اعلام کردند که ترم جاری به صورت مجازی برگزار میشه و حتی کلاس‌های درسی خودشون رو مطابق با این شیوه آموزشی برنامه‌ریزی کردن، خب اطلاعیه اخیر حضوری شدن دانشگاه‌ها قطعاً میتونه دانشجویان و اساتید رو با مشکلات عدیده‌ای روبرو بکنه. از طرفی این مسئله رو هم باید من اشاره بکنم که دانشگاه‌ها متأسفانه از امکانات بهداشتی برخوردار نیستن، از جمله خوابگاه‌ها که الان هزینه‌های زیادی باید صرف بشه از لحاظ مالی و اعتباری برای اینکه این خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مجدداً به مدار استفاده بازگردن. و الان من تا اونجایی که خبر دارم، حتی خیلی از رؤسای دانشگاه‌ها نامه نوشتن به وزیر علوم مبنی بر این که دانشگاه‌ها آمادگی لازم رو ندارن برای بازگشایی‌ها و از طرفی عنوان کردن که شرایط مالی دانشگاه‌ها وضعیت درستی نداره و الان نمیتونن، اون هم با کلاس‌های کوچکی که در دانشگاه‌ها هست و امکان تهویه وجود نداره و همچنین مشکلاتی که بر سر راه اندازی خوابگاه‌ها وجود داره، دانشگاه‌ها رو حضوری باز کنن.
اعلام ناگهانی بازگشایی دانشگاه‌ها با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط متعدد پیش روی دانشجویان در حالی از سوی این کارزار مطرح شده است که کانون صنفی معلمان نیز با انتشار بیانیه نسبت به خطرات این بازگشایی هشدار داده است. بنابراین بیانیه با اشاره به سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مواجهه با همه‌گیری کرونا تأکید می‌شود که بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی و گزارش‌ها مبنی بر گسترش سویه جدید به زودی منجر به گسترش شدید کرونا در کشور و این بار در میان کودکان خواهد شد. محمد رضا محبوب‌فر:
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که حتی باید فاصله گذاری فیزیکی حذف بشه و تنها اکتفا به رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و همچنین استفاده از ماسک و تهویه کلاس‌های درسی بشه. از طرف هم عنوان کردن واکسن شرط حضور نیست. من باید در این خصوص اشاره بکنم که الان ما در مقاطع دبستان متاسفانه شاهد هستیم که نوعی واکسن گریزی به دلیل عدم اطمینان به سبد واکسیناسیون دانش آموزان در کشور شکل گرفته و دبستانی ها آمار واکسیناسیونشون رضایت بخش نیست و باید اعلام بکنم که هیچ زیرساختی در مدارس کشور از نظر پروتکل‌های بهداشتی فراهم نیست.
با وجود شرایط یاد شده، بازگشایی مدارس از روز 14 فروردین می‌تواند گامی شتاب زده و بدور از تدبیر باشد و شرایط را با توجه به گسترش سویه‌های جدید پس از تعطیلات نوروز بار دیگر سخت و پرتنش کند.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جنگ خونین 7 ساله در یمن تا کنون به بهای جان صدها هزار نفر ادامه یافته و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عمق خاک عربستان سعودی و برخی کشورهای عضو ائتلاف نظامی باعث شده که همه طرف‌ها برای رسیدن به یک آتش‌بس و دستیابی به یک راه حل سیاسی تلاش کنند. اکنون این مهم به نتیجه رسیده و برقراری یک آتش‌بس محدود ممکن شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ابتکار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن برای توقف عملیات نظامی در مدت 2 ماه و اجازه ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی و سوخت و همچنین بازگشایی نسبی فرودگاه صنعا استقبال کرد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده بامداد شنبه با انتشار پیامی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مقدمه‌ای برای رفع کامل محاصره و برقراری دائم آتش‌بس در راستای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار آتش‌بس مبادله کامل اسرا و زندانیان بین طرف‌های درگیر در یمن صورت پذیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بس 2 ماهه قابل تمدید که از روز شنبه 13 فروردین برابر با اولین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی آغاز می شود توافق کردند. به گفته این نهاد، توافق طرفین جنگ همچنین شامل ارسال سوخت به استان هدیده و اجازه پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا می شود. توافقهای روز جمعه امیدها برای پایان دادن به جنگ خونین 7 ساله در یمن را که به بهای جان صدها هزار نفر انجام می ده و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده افزایش داد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مسائلی که ممکن است این آتش بس را شکننده کند به رادیو فردا چنین میگوید:
در این آتش بس توافق شده که به طور محدود فرودگاه صنعا و بندر هدیده افتتاح بشه، فقط و فقط برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه. ولی از اونجایی که ایران اعلام کرده که بایستی محاصره کامل یمن برداشته بشه، یعنی در حقیقت فرودگاه صنعا و بندر هدیده در اختیار حوثی‌ها قرار بگیره و این امری است که هم آمریکا باش مخالفه، هم عربستان و هم دیگر کشورها، خود همین موضع ایران ممکن است شکنندگی در این داستان ایجاد کنه. باید منتظر آینده بود که ببینیم آیا رعایت میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که هم حوثی‌ها و هم عربستان سعودی لااقل برای یک دوران کوتاهی نیاز دارن به توقف این جنگ.
هانس گراندبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، روز جمعه گفت طرفین این جنگ به طرح سازمان ملل برای یک آتش بس دو ماهه که از روز شنبه آغاز می شود پاسخ مثبت دادند. وی افزود این آتش بس پس از دو ماه با رضایت طرفین قابل تمدید است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن استقبال از این آتش بس ابراز امیدواری کرد که یک فرایند سیاسی منجر به صلح در یمن شود. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز از گزارش‌ها در این باره استقبال کرد و آن را تسکین موقتی برای مردم یمن دانست و در این حال تأکید داشت که این پیشرفت‌ها هنوز کافی نیست. علی صدرزاده در مورد اثر بخشی و پایدار بودن این آتش بس معتقد است:
ناظران همه اعتقاد دارند که این بار شانس این که این آتش بس موفق بشه بیشتر از گذشته است، چون همه اطراف قول دادن که رعایت کنن. عمان ضمانت کرده از جانب حوثی ها که حوثی ها این آتش بس رو رعایت کنن، عربستان سعودی هم همچنین. به همین علت هم سازمان ملل، هم آمریکا و هم کشورهای خلیج فارس پشت این آتش بس هستند و شانس این که این دو ماه صدای تیراندازی در یمن خاموش بشه خیلی زیاد هست. ولی اونچه که توافق شده توافقی است محدود و این محدودیت نقطه اصلی شکنندگی این توافق هست.
این نخستین آتشبس میان طرفین جنگ در یمن طی دو سال اخیر است. آقای گراندبرگ گفته است طرفین موافقت کردند که حملات هوایی و زمینی و دریایی در داخل و خارج از یمن را متوقف کنند. و یفزود آنها همچنین بر سر انتقال سوخت به بنادر استان هدیده و پروازهای تجاری از مبدأ و به مقصد فرودگاه صنعا موافقت کردند.
گزارش شاهین بشیری در مورد آتش بس موقتی میان حوثی‌ها و ائتلاف عربی، از جمله در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
این گوی خبری را در مجله شامگاهی باز می‌چرخانیم و دوباره به ایران می‌آییم. در یکی از زندان‌های ایران، جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود توانسته است در آلمان تماس بگیرد. غزاله شارمحت، دختر آقای شارمحت، که در پیامی توییتری این خبر را داده، میگوید که به پدرش اجازه داده شده به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. جمشید شارمحت در مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران انتقال داده شد. غزاله شارمحت، دختر جمشید شارمحت، با رادیو فردا گفتگو کرده که میشنویم.
پدرم بعد از 7 ماه که هیچ ارتباطی با ما اجازه نداشت داشته باشه و حتی نمیدونستیم زنده است، چطوره، هیچی دربارش نمیدونستیم، برای اولین بار تونست 7 هفته پیش با مادرم صحبت بکنه برای چند دقیقه. البته من خودم باهاش بیش از 1 سال میشه که نتونستم صحبت کنم، اجازه نمیدن به هیچ وجه، ولی همین که مادرم تونست چند دقیقه صحبت بکنه و صداشو بشنویم، خب خیلی خوشحال شدیم. البته چیزایی که توی این تماس فهمیدیم خیلی خیلی ناراحت کننده و خیلی باعث نگرانیمون شدش. اولا که همون اولی که تماس شروع کردش، مثل همیشه معلوم بودش که کاملا کنترل شده هستش و نمیتونه حرفایی که میخواد رو بزنه و فقط حرفایی که اجازه میدن رو میتونه بزنه. ولی این دفعه از همون اول به مادرم گفتش که به هیچ وجه از من سوال تکنیکی نپرس، سوالی درباره کیسم، هیچ چیزی نپرس، چون اگه بپرسی قطع میکنن تماسو. و خیلی خیلی از قبل محدودتر بودش و نمیتونست حرفی بزنه. با این حال بازم تونستیم از طرز حرف زدنش، از چیزایی که باز این وسط ها میتونست درباره صحبت بکنه و میفهمیدیم، ببینیم که حالش خیلی خیلی بدتر شده و چه بلایی داره سرش میاد. 606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز، من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه. چه حالی آدم هست شخصی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین. واقعا یعنی یک چیز وحشتناک هستش. نازنین ردکلیف بعد از 10 ماه فقط که توی انفرادی نگرش داشتن مشکل راه رفتن داشتش. به من گفتم الان پدر من همون مشکل رو داره ولی 19 ماه توی انفرادی هست، فشار خونش رفته بالا. من پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی انفراد تو این وضعیت که براش درست کردن همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 تا دندون فقط براش مونده توی دهنش. ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن. واقعا آدم هیچ چیزی نمیتونه بفهمه. ولی مادرم ازش پرسید تو 2 تا دندون داری چجوری غذا میخوری؟ گفتش با لثه ها. یعنی واقعا آدم نمیتونه تصور بکنه که شما دندونی نداشته باشین، نتونین غذاتون رو بخورین. اینا همه شکنجن. بهمون تونست بگه که روزا که هیچ کی پیششون نیست، تمام این روزا که هیچ کی پیششون نیست، تنها وقتی که کسی میاد سراغش آدمایی میان که بهشون یک کاغذایی میدن که باید امضا بکنه. یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم که چقدر تونستن مجبورش بکنن، چه فشارهایی روش آوردن که الان مجبور هستش این کارا رو بکنه. و معلومه که نمیتونستن اینا رو بپرسن و نمیتونست جواب بده. ولی یک چند بار توی این تماس به مادر من گفتش که من نگران شما هستم، یعنی نگران من و خانوادم هستش، نمیدونیم که برای چی انقدر نگران شده. یعنی بهش گفتن اونجا که بلایی میخوان سر ماها بیارن، چه چیزایی اونجا میگن که وادارش میکنن که مجبور بشه باشون همکاری بکنه رو نمیدونیم. ولی خیلی خیلی به جای که نگران وضعیت خودش باشه که الان این همه بلا سرش اومده، نگران ماها بوده. میدونیم که گفتش اون قرصایی که برای پارکینسون رو بهش میدن کم کردن، سر وقت نمیدن. این یک شکنجه دیگه برای یک مریض پارکینسون هست. پدر من وقتی پیش ما بود هر 3 ساعت یه بار سر وقت باید قرصاشو میخورد، وگرنه بدنش وحشتناک به درد میامد، نفس نمیتونست بکشه. و توی این تماس دوباره به مادر من گفتش که بدن درد داره، قلبش درد میگیره، نفس نمیتونه درست بکشه، کمبود نفس میگیره و راه رفتن براش سخت شده. همه اینها در اثر شکنجه هستند، همه اینها در اثر این هستند که فشار خیلی وحشتناکی روش میارن. همین این 3 تا دادگاه‌های نمایشی رو که ما تونستیم ببینیم، آدم واقعا نمیتونه تصور بکنه چه حالی باید باشه وقتی یک آدم بیگناه دزدیدنش، 1.5 سال توی انفرادی انداختنش، شکنجهش دادن، اذیتش کردن، اجازه نداشتن حتی با ما تماس بگیر، اجازه نداره وکیل داشته باشه، بعد ببرننش اونجا، این همه دروغ، این همه نمایش جلوش بازی کنن. چه فشار وحشتناکی، چه حالی آدم میشه رو من واقعا نمیتونم تصور بکنم. این که تونستش بعد از 7 ماه برای اولین بار بامون تماس بگیره واقعا معجزه است. معجزه که به خاطر این به وجود اومده که فشار ما تو این 7 ماه انقدر زیاد شده. امنستی اینترنشنال برای 2 بار urgent action داده بیرون که جون پدر منو نجات بده و گفتن که باید آزاد بشه. کنسولگری آلمان همش داره تلاش میکنه برای اینکه حقوقای بیسیکی که به هر آدمی همه جای دنیا میدن و رعایت باید بکنن، اون کمش و بتونن پدر منو آزاد بکنن. کمپینایی که الان درست کردیم و با ما همکاری میکنن، یکی تو آلمان با EGFM هستش که 1 توماری دادیم بیرون، تا الان 73 هزار نفر امضاش کردن. امیدواریم که خیلی بیشتر بشن. از همه مهمتر آدمای عادی که اینا رو گوش میدن، شیر میکنن، لایک میزنن، امضا میکنن. شما فکر میکنین شاید که اینا چیزای کوچیکی یا بی‌ارزشی باشه. میخوام بهتون بگم که اصلا اینجوری نیست. بیشترین قدرت مردم رو دارن.
گفته های غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد که در سال 99 از سوی جمهوری اسلامی در امارات روبوده شد و به ایران انتقال داده شد را میشنیدید با رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
هر روز با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت پایان روز 13 بدر 13 فروردین هستیم. امیدواریم تا این لحظه در آغوش دشت و دمن و گل و گیاه و سبزه لحظات خوبی داشتید در کنار خانواده و دوستان. همکارانم تا نیم ساعت دیگر با خبرهای تازه همراه شما خواهند بود. در اینجا من کیان معنوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم و شما رو تنها میذاریم با برنامه دریچه از روزبه بلحری.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره عملکرد جمهوری اسلامی، اعتصاب قضایی سهیلا حجاب و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از سوی این شورا برای یک سال دیگر تمدید شد. آقای رحمان در تیر سال 97 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. این حقوقدان پاکستانی بریتانیایی دکترای حقوق بین الملل دارد و در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است. پیشتر ده ها سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران با اشاره به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تمدید مأموریت جاوید رحمان به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل را از هر زمان دیگری حیاتی تر دانسته بودند. در این حال ستاد موسوم به حقوق بشر ایران که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود در واکنش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت این اقدام سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و تهران مبنایی برای همکاری و تعامل با جاوید رحمان ندارد. جاوید رحمان در آخرین گزارش خود در بهمن سال گذشته از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند. سازمان عفو بین‌الملل گفت در سال گذشته میلادی هزاران تن در ایران برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شدند و نیروهای امنیتی از قوه قهریه و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کردند. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است که در سال گذشته میلادی همچنین صدها تن در ایران در حبس ناعادلانه ماندند و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدن. در میان اونها وکلا بودن، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغ دیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندن. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندانها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن، به خصوص در مورد اقلیت‌ها. و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد.
رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. در این ارتباط سازمان حقوق بشر ایران درباره اثرگیری اجرای این شکل از اعدام که به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
اخباری رسیده، حالا بعضی از هم نمایندگان سابق مجلس، افرادی در ارگان‌های امنیتی در مورد این صحبت کردن که احکام ملأ عام باید دوباره شروع شه. در آخرین موردی که ما بیانیه دادیم کلن دو نفر رو به اعدام در ملأ عام محکوم کردن. من فکر میکنم برمیگرده به دلیل اعدام در ملأ عام. ببینید کلن جمهوری اسلامی از اعدام برای پیشگیری از جرم استفاده نمی کنه، بلکه هدفش ایجاد ارعاب در جامعه است و ارعاب هم به خاطر اینکه مردم از حکومت بترسند و اعتراض نکنند، و به همین دلیله که قوانینی که حالا پیشنهادش هم اومده، لایحه‌ای هم وجود داشته برای اینکه احکام ملأ عام کلن به طور کلی اجرا نشن، تصویب نمیشه، چون که در جمهوری اسلامی مردم نیستن که تصمیم میگیرند. تا اگر نمایندگان مجلس هم به دلایلی بخوان چنین لایحه‌ای رو تصویب کنند، شورای نگهبان و کلن رهبر جمهوری اسلامی این اجازه رو متاسفانه نمیده، چون که به مصلحت نظام نیست که ترس مردم بریزه.
صدور حکم اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و اجرایان در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، در نامه‌ای از اعتصاب قضایی خود خبر داد. این زندانی سیاسی روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقات او با خانواده‌اش نیز جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، او دلایل اعتصاب قضایی خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزامش به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرد و گفت راهی جز اعتصاب قضایی مجدد ندارد. خانم حجاب افزود که اعمال نفوذ بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها و پرونده‌سازی برای اعضای خانواده‌اش صدمات جبران ناپذیری بر خانواده او، از جمله سلامتی جسمی و روحی مادرش، وارد کرده است. این زندانی سیاسی همچنین نوشت که طبق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب، قلب و چشمش نیاز به درمان خارج از زندان دارد، اما نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی به وی شدند. جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفت. غزالی شارمهد، دختر آقای شارمهد، در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شد به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. غزالی شارمهد درباره تماس پدرش به رادیو فردا میگوید:
چیزایی که توی این تماس فهمیدیم خیلی خیلی ناراحت کننده و خیلی باعث نگرانیمون شدش. اولا که همون اولی که تماس رو شروع کردش مثل همیشه معلوم بودش که کاملا کنترل شده هستش و نمیتونه حرفایی که میخواد رو بزنه و فقط حرفایی که اجازه میدن رو میتونه بزنه. ولی این دفعه از همون اول به مادرم گفتش که به هیچ وجه از من سوال تکنیکی نپرس، سوالی درباره کیسم هیچ چیزی نپرس، چون اگه بپرسی قطع میکنن تماسو. 606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز، من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه، چه حالی آدم هست شخصی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باهاش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین، فشار خونش رفته بالا. من پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی وضعیت که براش درست کردن همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 دندون فقط براش مونده توی دهنش، ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده، در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن. آدمایی میان که بهشون یه کاغذایی میدن که باید امضا بکنه، یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم.
جمشید شارمهد در مرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فلعرض علیه این زندانی 66 ساله او در معرض خطر اعدام قرار دارد. گزارش آکیست که هنوز 15 تن از بازداشت شدگان مراسم نوروز در شهرهای کردنشین ایران زندانی‌اند. پیشتر گزارش آکی از بازداشت 50 تن از شرکت کنندگان در مراسم نوروز سال 1401 بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
قبل و همزمان با برگزاری مراسم نوروز امسال، نیروهای امنیتی تمام تلاش خودشون رو کردند که مانع از اجرای مراسم عمومی نوروز در شهرها و روستاهای مختلف کردنشین بشن. برخی از شهروندانی که به دنبال اخذ مجوز برگزاری این نوع مراسم ها بودن، احضار شدن و بعد از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. برخی دیگر از شهروندان هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. بازداشت برخی از این افراد با ضرب و شتم همراه بود. بیشترین زد و خوردها در شهر اشنویه گزارش شد که نیروهای انتظامی به مراسم مردمی نوروز در این شهر حمله کردند و با استفاده از گاز اشکاور مانع از برگزاری این مراسم شدند. دلایل این فشارها و بازداشت‌ها رو میشه به ترس حاکمیت از برگزاری چنین مراسم‌های عنوان کرد. در سال‌های گذشته برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز در شهرها و روستاهای مختلف با استقبال عمومی روبرو شد. از سوی دیگه مراسم‌های نوروزی که در کردستان برگزار میشه تنها یک مراسم عادی جشن دور همی نیستش. در بسیاری از موارد اجرای این مراسم‌ها با چارچوب‌های مورد نظر حاکمیت متفاوته، در واقع میشه گفت ضدیت کامل داره. این مراسم ها رقص و پایکوبیش به صورت مختلف انجام میشه، بسیاری از این زنان بدون حجاب در این مراسم ها حاضر میشن و مهمتر از همه این که حین برگزاری این مراسم ها سرودهای سیاسی خونده میشه و از سمبل های سیاسی که برای کردها خاص هستش و مورد احترام استفاده میشه و همه اینها به نوعی مخالف اون چارچوبی هستش که حاکم مورد نظرشه.
پیشتر 10 تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز شده بودند. عزیز قادرتاج، معلم دبستان یک روستای شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به 3 حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در سال 99 به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، به مدت 40 روز در محل این نهاد در ارومیه تحت بازجویی قرار داشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش اعتراض‌های معلمان در شهرهای ایران از تشدید خشونت و پرونده‌سازی قضایی عوامل امنیتی و نیروی انتظامی بر معلمان و فرهنگیان بازنشسته انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به برگزاری دادگاه ژاله روحزاد از معلمان و فعال بازنشسته و همچنین رسول بوداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلام شهر در روزهای 15 و 16 فروردین نوشت که ده ها فعال صنفی معلمان به دلیل فعالیت های صنفی با احکام سنگین قضایی دوره محکومیتشان را سپری می کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که امید معروف به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اشنویه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معروف روز 25 آذر 99 در منزل خود به دست نیروهای اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس از نزدیک به 40 روز با وثیقه آزاد شد. او در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.